سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتابخوان ایوب آقاخانی.
ناگهان اتفاقی رخ داد. در یک لحظه همه چیز تغییر کرد. زندگی آینده‌ام شکل محتوم خود را پذیرفت. ایمان مادرم به من پیروز شد و ترس پنهانش مبدل به پیروزی.
این اتفاق پس از آن همه سال صبر و تردید چنان سریع و چنان ساده رخ داد که اکنون میتوانم کل صحنه را طوری ببینم و احساس کنم که گویی همین هفته پیش اتفاق افتاده است. بعد از ظهر سرد و خاکستری رنگ ماه دسامبر بود. بیرون خانه خیابان از برف می درخشید. برفدانه های سفید و درخشان به شیشه های پنجره می چسبیدند و آب می شدند و مانند نقره مذاب از شاخه درختان می آویختند. باد ناله محزون سر داده بود و ستون های کوچک و چرخان برف را برمی آشفت که با هر بارش تازه برمی خواستند و فرو می نشستند و بر فراز این همه آسمان گرفته و تار همچون گنبدی تیره، همچون خاکستری بی نهایت گسترده بود. داخل خانه همه خانواده دور آتش بزرگ آشپزخانه جمع شده بودند که این اتاق کوچک را با سرخی گرمی روشن می کرد و سایه های عظیم را بر دیوارها و سقف به رقص در می آورد. مونا و پدی پهلوی هم در گوشه ای کس کرده بودند و چند کتاب درسی پارپوره پیش رویشان افتاده بود. با یک تکه گچ زرد درخشان روی لوحی کهنه و لپر شده رقم های کوچک را با هم جمع می بستند. من نزدیک آنها بودم. پشتم چند بالش که به دیوار تکیه داشت چیده بودند و تماشا می کردم. تکه گچ بسیار مجذوبم کرده بود. تکه گچی بود بلند، باریک، رنگ زرد زنده. هرگز چون این چیزی ندیده بودم. گچ چنان روی لو که آن هم مرا افسون کرده بود خود نمایی می کرد که گویی قلمی زرین است. ناگهان به جان آمدم و خواستم همان کاری را بکنم که خواهرم می کرد. بعد بیان که فکر کنم یا دقیقاً بدانم چه می کنم، خودم را پیش کشیدم و تکه گچ را از دست خواهرم گرفتم، آن هم با پای چپم. نمی دانم چرا برای این کار از پای چپم استفاده کردم. برای خیلی ها و برای خودم معمایی است. اگرچه پیشتر نیز از همان سن پایین علاقه عجیب به انگشت های پایم نشان می دادم، اما پیش از آن هرگز تلاش نکرده بودم به طریقی از پاهایم استفاده کنم. آنها هم مانند دست هایم بی استفاده بودند. اما آن روز پای چپ من ظاهراً به اراده خود پیش رفت و گچ را از دست خواهرم گرفت. گچ را محکم بین انگشت‌های پایم نگه داشتم و بدون فکر خطوطی درهم و برهم بر لوح کشیدم. لحظه‌ای بر جا ماندم. کمی گیج و منگ و متعجب سرم را پایین انداخته بودم و به تک گچی که بین انگشت‌های پایم چسبیده بود نگاه می‌کردم و نمی‌دانستم چه کار دیگری به آن بکنم و حتی درست نمی‌دانستم گچ از کجا آمده است. سر بلند کردم و متوجه شدم همه حرفشان را قطع کرده و در سکوت به من خیره شدند. هیچ کس از جا تکان نمی خورد. مونا که حلقه های موی مشکی صورت توپلش را قاب گرفته بود با چشم های گشاده و دهان باز به من خیره شده بود. آن طرف بخاری دیواری پدرم نشسته بود و شعله های آتش صورتش را روشن می کرد. به جلو خم شده دست ها را باز کرده و بر زانو گذاشته و شانه هایش کشیده شده بود. احساس کردم بر پیشانی هم عرق نشسته. مادرم با قابلمه پر بخار از پستو بیرون آمد. وسط راه بین میز و بخاری ایستاد و احساس کرد استرابی در اتاق جریان دارد. نگاه خیره بقیه را دنبال کرد و مرا در گوشه اتاق دید. نگاهش از صورتم به پای من افتاد که تک گچ را با انگشت‌ها چسبیده بود. قابلمه را زمین گذاشت. بعد پیش من آمد. کنارم زانو زد. مثل بارهای بار که این کار را کرده بود.
بهت میگم باش چی کار کنی کریس.
این را آرام و با لحنی عجیب گفت. چهرش گویی از شوری درونی گل انداخته بود. یک تکه گچ دیگر از مونا گرفت. مکث کرد و بعد با تومنینه پیش چشم من روی کف زمین حرف اول الف بارا نوشت. ای. قاطعانه نگاه هم کرد و گفت. اینو بنویس کریستی. نمیتوانستم. دوروبر خودم را نگاه کردم. صورتهایشان را که به سمت من چرخیده بود نگاه کردم. صورت‌های در هم کشیده و برافروخته که در آن لحظه منجمد بی حرکت مشتاق و منتظر بودند تا معجزه‌ای رخ دهد. سکون و سکوتی عمیق در گرفت. اتاق آکنده از شعله‌ها و سایه‌هایی بود که پیش چشمم می‌رقصیدند و اعصاب منقبضم را آرام می‌کردند و مرا به حالتی از خواب و بیداری می‌کشاندند. صدای چکه آب را از پستو، صدای بلند تیک تاک ساعت را از تاقچه پیش بخاری و فسفس و ترق تروق نرم کنده‌ها را از میان بخاری دیواری می‌شنیدم. دوباره سعی کردم. پایم را پیش بردم و از گچ دشنهی وحشی و تند و تیز ساختم که خطی کج و موج کشید و دیگر هیچ. مادرم لوح را محکم جلوی من گرفت. در گوشم زمزمه کرد.
بازم سعی کن کریس. بازم.
سعی کردم. بدنم را صفر کردم و پای چپم را باز هم پیش بردم.
برای سومین بار.
یک طرف حرف اول الف بارا کشیدم. سپس طرف دیگرش رو. بعد گچ شکست و من ماندم و تهمانده گچ. میخواستم آن را دور بیاندازم و کار را رها کنم، اما دست مادرم را بر شانم احساس کردم. یک بار دیگر هم سعی کردم. پایم پیش رفت. میلرزیدم. عرق میریختم. تک تک عضلاتم را میکشیدم. دستایم چنان محکم چنگ شده بود که ناخونهایم در گوشت فرو میرفت. چنان سخت دندانهایم را برهم میفشردم که نزدیک بود لب پایینم بشکافت. همه چیز در اتاق شناور بود و صورتهای دور برم فقط قطعه های سفید رنگ بودند. اما حرف ای را نوشتم. اکنون پیش چشمم روی زمین بود. حرفی لرزان بود با دو ضلع ناجور و کج و خط میانی ناصاف، اما حرف ای بود. سر بلند کردم. لحظه چهره مادرم و عشق را بر گونه هایش دیدم. بعد پدرم خم شد، مرا بلند کرد و بر شانه هایش گذاشت. آفرین، اکنون همان کار را کردم. کار شروع شد، همان کاری که به ذهنم فرصت می داد سخن بگوید. درست است که نمی توانستم با زبان حرف بزنم، اما حالا می توانستم با ابزاری ماندگارتر از گفتار سخن بگویم، یعنی با نوشتار. آن حرف الفبای کج و موج که با تک گچ شکسته زرد رنگی چسبیده در میان انگشتان پایم بر کف زمین نقش شد، راه من به سوی دنیای جدید بود، کلید من به سوی آزادی اندیشه. مقدر بود که آن حرف منشأ گشایشی برای موجودی منقبض و در خود تپیده باشد، یعنی برای من، موجودی که تشنه حرف زدن با دهان کج خود.
دو م آ د ر
پس از آن که مادرم به من آموخت طرف ای را با پا بنویسم، دست به کار آموختن کل حروف الف با به همین شیوه شد. او عزم کرد از فرصتی که معجزه آسا فراهم شده بود بهره ببرد و مرا یاری کند تا اگر نمیتوانم از طریق گفتار با دنیا ارتباط پیدا کنم، از طریق نوشتار این کار را بکنم. به روشنی تمام به یاد دارم چگونه دست به این کار زد. هر روزی که چندان گرفتار کار خانه نبود، مرا به اتاق جلویی می آورد و ساعت ها حروف الف را یکی بعد از دیگری به من یاد می داد. هر حرف را با گچ کف زمین می نوشت، بعد با کهنه گردگیری آن را پاک می کرد و وادارم می ساخت با تکه گچی که در میان انگشت های پایم بود حرف را از بر بنویسم. بله، هر دومان کاری سخت بود. خیلی اوقات مادرم در پستو مشغول شام پختن بود که با جیغ صدایش می زدم تا بیاید و ببیند که کلمه را درست هجی کردم یا نه. اگر غلط نوشته بودم وادارش می کردم زانو بزند و با همان دست های آردی نشانم بدهد که چطور درست بنویسم. خاطرم هست اولین چیزی که نوشتنش را یاد گرفتم حروف اول اسم و فامیلم بود، یعنی سی بی. البته اغلب گیج می شدم و بی را پیش از سی می نوشتم. هر وقت کسی اسمم را از من میپرسید تکه ی گچ بر می داشتم و با شکفتگی عظیمی می نوشتم سی بی. کمی بعد یاد گرفتم به جای نوشتن حروف اول اسمم آن را کامل بنویسم. وقتی قادر به انجام این کار شدم بی اندازه به خودم می نازیدم. احساس ارزشمند بودن می کردم. اکنون در آستانه 6 سالگی بودم و به زودی از صرف نوشتن اسمم خسته شدم. می خواستم کاری دیگر بکنم، کاری بزرگتر. اما نمیتوانستم، زیرا نمیتوانستم بخوانم. دقیقا نمیدانستم خواندن یعنی چه. فقط میدانستم جیم میتواند بخواند، تونی میتواند بخواند، مونا و پیتر میتوانند بخوانند و همین باعث میشد من هم بخواهم که بخوانم. به گمانم حسادت میکردم. به آهستگی و با مشقت بسیار همراه مادرم راه آموختن تمام حروف الف را هموار کردم و به تدریج بر تک تک آنها مسلط شدم. موضوعی که در این دوره دلگرمی عظیمی به مادرم می داد این بود که وقتی کنارم می نشست و درس می داد، با توجه گوش می دادم و نگاه می کردم. توجه من به ندرت مخدوش می شد. خاطرم می آید سر شبی زمستانی من و مادر روی صندلی بزرگ و دستدار پوشیده از موی اسب جلوی آتشی بزرگ نشسته بودیم. هر دو در آشپزخانه تیر و تار تنها بودیم. پدرم به جلسه بناها رفته بود و خواهرها و برادرهایم در خیابان بازی می‌کردند. مادرم کتاب درسی پیتر را دست گرفته بود و داستان‌های کوچک فرزندان بینوای لیر را برایم می‌خواند که نامادری شریرشان آنها را به قو تبدیل کرده بود. داستان‌های دیارمود و گرینی و شاه را می‌خواند که به هر چه دست می‌زد طلا می‌شد. مادر تا وقتی سایه ها اتاق را تاریک کردند و ایمان کوچولو از خواب پرید و گریه کرد برایم داستان خواند. بعد برخاست و چراغ‌ها را روشن کرد. تلسم شکست و افسون باطل شد. با دانستن الفا نیمی از نبرد را برده بودم، زیرا به زودی توانستم حروف را کنار هم بگذارم و کلمه های کوچک بسازم. پس از مدتی یاد گرفتم چگونه کلمه ها را کنار هم بگذارم و جمله بسازم. در حال پیشرفت بودم، اما آنچنان هم که به نظر می رسید ساده و راحت نبود. اکنون مادرم جز من 7 بچه دیگر هم داشت که باید از آنها هم مراقبت می کرد. خوشبختانه خواهرم لیلی یا به زبان خودمانی من تیچ واقعا کمک حالش بود. لیلی بزرگترین بچه و مامان کوچولوی جمع بچه‌ها، دخترکی ریز نقش و ترکه‌ای بود با موهای تیره پرچین و شکن و چشم‌های درخشان. اگر دلش می‌خواست خیلی دوست داشتنی بود، یعنی فرشته‌ای تمام و کمال کوچک. اما وقتی عصبانی می‌شد خیلی هم فرشته آسا نبود. حتی سریع‌تر از زن‌های بزرگ موقعیت دشوار مادر را می‌فهمید و واکنش نشان می‌داد و مشغول مراقبت از دیگران می‌شد تا مادر بتواند وقت بیشتری صرف من بکند. لیلی غذا می پخت، بچه های کوچکتر را شستشو می داد و لباس می پوشاند و مواظب بود که بچه های بزرگتر هر روز صبح قبل از رفتن به مدرسه پشت گوششان را بشویند. اما شاید کمی زیادی سختگیر بود، چون بیشتر اوقات جیم یا تونی شرمسار و یواشکی به آشپزخانه فرار می کردند و گوش ورم کرده و چشم کبود شدشان نشان از خانداری مجدانه لیلی داشت. حرف زدنم هنوز مفهوم نبود، ولی اکنون نوعی زبان غرغر مانند مخصوص خودم داشتم که افراد خانواده‌ام کما بیش می فهمیدند. هرگاه به درد سر می افتادم و اعضای خانواده نمی فهمیدند چه می گویم، به کف زمین اشاره می کردم و کلمه ها را با پای چپم ترسیم می کردم. اگر نمی توانستم کلمه مورد نظرم را هجی کنم، دچار خشم می شدم و همین باعث می شد غرغرهایم نامفهوم تر شوند. اگرچه در 7 سالگی چندان نمی توانستم صحبت کنم، اما حالا دیگر قادر بودم به تنهایی بنشینم و از جایی به جای دیگر روی باسن بخزم بدون اینکه استخوان‌هایم بشکند یا ظرف‌های چینی مادر را بزنم و بشکنم. من کفش و هیچ نوع پاپوش دیگری به پا نمی کردم. مادرم تلاش کرده بود از سن کم عادتم بدهد که پاهایم را بپوشانم و می گفت پا برهنه که باشم ظاهرم خیلی شلخته می شود. اما همیشه وقتی چیزی به پایم می کرد، به سرعت و با یک حرکت بیرونش می آوردم. بیزار بودم از این که پایم پوشیده باشد. هرگاه مادرم کفش یا جوراب به پاهایم می کرد، همان احساسی را داشتم که دست‌های آدم طبیعی را پشت سرش ببندند. به مرور زمان بیشتر و بیشتر برای همه کارها به پای چپم متکی شدم. پای چپم ابزار اصلی ارتباط من، ابزار اصلی فهماندن منظورم به خانواده بود. اندک اندک این کار برایم اجتناب ناپذیر شد. با پای چپم آموختم بعضی موانعی را که در خانه بین من و دیگران قرار داشت در هم بشکنم. پای چپم تنها کلید در زندان من بود. عادت داشتم وقتی چیزی کف زمین می نویسم بر آن تف کنم، با پاشنه پا پاکش کنم و آن را دوباره از بر بنویسم، مثل همان وقتی که مادر درسم می داد. یک روز وقتی 6 سال و نیمه بودم، پزشکی محلی برای مداوای برادرم آمد که مچ دستش در بازی راگبی در رفته بود. دکتر وقتی به طبقه پایین آمد، مرا دید که با تکه گچی در میان انگشت هایم بر کف زمین می نویسم. درباره من از مادرم سوال هایی کرد. مادر بیقرار بود نشان دهد که من همه حرفایشان را می فهمم. او مرا روی میز گذاشت و به دکتر گفت از من بخواهد چیزی برایش بنویسم. دکتر لحظه‌ای فکر کرد، دفتر بزرگ شرح احوال را از داخل کیفش برداشت، مدادی بزرگ و قرمز به من داد و خواست اسمم را در دفتر بنویسم. من مداد را بین انگشت‌های پایم گرفتم، کتاب را سمت خودم کشیدم، خودم را محکم گرفتم و اسمم را با حروف کتابی بزرگ به آرامی بر برگه سفید نوشتم.
حیرت انگیزه. که مبهوتم خانم براون. واقعا اینکه
دکتر حرفش را اینطور شروع کرد. سپس از حیرت ساکت شد و صورت مادرم از دست پاچگی گل انداخت. زیرا بعد از مکسی کوتاه من عمدن بر روی کاغذ توف انداختم و سعی کردم نوشتم را با شور و شوق پاک کنم و نمیفهمیدم چرا نوشته مدادی به راحتی نوشته گچی پاک نمی شود. دکتر خندید و عذرخواهی مادرم را بیمورد دانست. سرم را نوازش کرد و گفت من پسر بزرگی هستم. از آن به بعد دکتر دائم به دیدنم می آمد و سالهای سال پیشرفت‌هایم را مشتاقانه پی می گرفت.
این داستان ادامه دارد.